ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یا چند پدران نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش برو، نامش ستوده ستایش برو محمد.
خورشید هدایت
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. محققانی که درباره زندگی انبیاء الهی مطالعه و کاوش می‌کنند معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان‌ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته، سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ است که نویسنده حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است میگوید: تنها به اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی میمانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است. کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است. وی در نخستین فصل کتاب و دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد: در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و به او گفت: اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری. سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می نگریست دوباره آن صدا را شنید که گفت: ذریه تو نیز چنین بیشمار خواهد بود. لینگز در ادامه این سخن چنین میگوید: تقدیر این بود که نه یک امت بلکه دو امت بزرگ و دو نیروی هدایت یافته دو وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند. ابراهیم سرچشمه دو جریان معنوی، دو دین، دو دایره و دو مرکز شد. یکی از این دو جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت: تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد بگو او را از شر حسودان به خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود. وی از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینگز نوشته های فیلسوف غربی گنون را می‌خواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که با کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینگز می‌گوید: مطالعه آثار گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینگز نوشت: نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. دکتر لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا به پیشبینی‌های مربوط به ظهور حضرت محمد اشاره می‌کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می‌نویسد: هنگامی که بحیرا نشانه‌های نبوت را در محمد مشاهده کرد، به ابو طالب گفت: پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن، که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچرا که من درباره او می دانم بدانند، بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید: تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون می رانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم، خدا می داند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم می شود و پیشانی محمد را می بوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد: چون این نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد. مثل این آیه: آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ سوره مؤمنون آیه 115. آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش آیین محمد شد شخص او بود. محمد مردی بود که همه می دانستند انقدر سرشار از حقیقت هست که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و انقدر عاقل است که نمی تواند خود فریفته باشد. پیام او حاوی اخطار و بشارت بود. اخطار مخاطبان را به عمل وامی داشت و بشارت قلبهایشان را از شادی آکنده می ساخت.
برسد به گوش جهانیان تو جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است. سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. به خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی، به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانه‌اش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
آقای سعید تهرانی نسب، مترجم کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع، میگوید لینگز با درک حقیقت مجذوب پیامبر اسلام شد و زمان زیادی از وقت خیش را صرف معرفی این شخصیت بزرگ کرد. من در آخرین روزهای تابستان سال 2004 میلادی، حدود یک سال پیش از وفات، وی را در خانه زیبا و ساده‌اش ملاقات کردم. با احترام و عظمت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت و او را هدیه بزرگ خداوند و بشریت می نامید. در خانه اش تنها نام مقدس الله روی دیوار و سجاده نماز جلوه داشت. گویی آن اتاق مسجد خانه اش بود که در آن روزی 5 نوبت نماز می خواند و شاید هم کتاب هایش را در آنجا می نوشت. در هر حال معلوم بود که زندگی او با پیروی از رهبر بزرگ اسلام مثل ساعتی دقیق بر اساس برنامه‌ای کاملا معنیدار، منظم و حساب شده در جریان است. دکتر لینگز، این اندیشمند غربی، یکی از عوامل توهین به شخصیت پیامبر را مربوط به سلسله اجداد ایشان می‌داند و می‌نویسد یهودیان مشتاقانه ظهور پیامبر موعود را انتظار می کشیدند، به این دلیل که شاید بتوانند سیادت پیشین خود را در یثرب به دست آورند. اما آنها در کمال تعجب دیدند که پیامبر مبعوث شده از نواده اسحاق نیست، بلکه وی از نوادگان اسماعیل است که خدای واحد را تبلیغ می کند. موفقیت‌های آن حضرت بیشک از تأییدات الهی نشأت می گرفت. یهودیان از این وحشت داشتند که بپذیرند محمد همان پیامبر موعود است و به همین دلیل به امت او حسد می‌ورزیدند. یهودیان همواره آرزو می‌کردند که او ویژگی‌های یک رسول واقعی را نداشته باشد، لذا هر بار از او معجزه‌ای را درخواست می‌کردند و امید داشتند که از انجام آن باز بماند. لینگز در بحث اعجازهای پیامبر می‌نویسد پیامبر معجزه‌های متعددی داشت. یک بار رهبران قریش از او خواستند که برای اثبات پیامبریش قرص کامل ماه را دو نیم کند. پیامبر خواسته آنها را اجابت نمود، اما آنان این معجزه بزرگ را تنها یک جادو دانستند و گفتند که پیامبر آنها را تحت تأثیر سحر خود قرار داده است. لینگز یادآور می شود که پیامبر علی‌رغم داشتن معجزات گوناگون، این معجزه ها را محور کار خود قرار نداد، زیرا بزرگترین معجزه‌اش کتاب وحی بود که اعجاز اصلی وحی و منشور الهی برای هدایت مردم در همه عصر هاست. قرآن کتاب نور و هدایت است. پیتر لینگز وجود پیامبر گرامی اسلام را امری اصیل و ماندگار قلمداد می کند و می گوید امر اصیل آن است که مستقیماً از اصل یا سرچشمه نشأت گرفته باشد، مانند آب خالص و پاکی که در معرض تأثیر هیچ عامل فاسد کننده‌ای قرار نگرفته است. بدینسان پیامبر بیش از هر چیز با وحی رابطه دارد. او به گونه‌ای شگفت انگیز از بقیه انسان‌ها متفاوت است و در عین حال حاوی پیام هدایت است، زیرا از ذات احد و واحد سخن می‌گوید. لینگز در کتاب خود سیره و منش پیامبر را شرح می‌دهد و اظهار می‌دارد که آدمی با سیر در عرفان اسلامی و معارف الهی پیامبر می‌تواند از باغ‌های پرگل و زیبای سخن ایشان گل بچیند، مثل این گفته زیبا که می‌فرماید در طلب علم باشید حتی اگر در چین باشد. از نظر مارتین لینگز یکی از مهمترین ارمغانهای پیامبر و بشریت بشارت دادن به وجود مصلح کل است. وی می نویسد بخش بزرگی از جامعه بشری به نهایت درجه خطا رسیده است، به نحوی که فراتر رفتن از آن دشوار می نماید. اما این خطا فراگیر نخواهد شد، زیرا عالم در کلیت خود امری مقدس است. نمی توان تصور کرد که خداوند جهان را به حال خود رها سازد. پیامبر پیشگویی کرد که علارغم پلیدی‌های آخر الزمان نجات دهنده‌ای برخواهد خواست که مردم از او به نام مهدی یاد می‌کنند. این مصلح کل به یقین خواهد آمد. لینگز نویسنده‌ای خستگی ناپذیر بود که تا 97مین سال زندگی یک ماه قبل از وفاتش می نوشت. عده زیادی از صاحب نظران مارتین لینگز انگلیسی را استاد بزرگ متافیزیک و عده‌ای از اهل فن نیز او را شاعری درجه یک نامیدند. اما برای شاگردان نزدیکش نام این مرد بیش از همه یادآور دو چیز است: زیبایی و ذکر خدا. عشق او به زیبایی سبب شده بود که در حیات خانه‌اش در وسترهام کنت بهشت کوچکی از گلها و گیاهان به وجود آورد. پس از وفاتش در می 2005 نیز پیکرش را در همان بهشت کوچک به خاک سپردند. لینگز کتاب خود را با این آیه به پایان رساند که براستی خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و سلام کنید، سلامی شایسته. سوره احزاب آیه 56. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثایی را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و همینطور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحث ها مورد توجه تان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل معده به لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از معده به داخل لوله میری چه موقع ایجاد میشه؟ زمینه‌های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده. حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، هر وقت از ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
این که چرا رخ میده، خب از نظر مکانیزمهاش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این رفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه این ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستن که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتق‌ها زمینه برای رفلاکس فراهمه و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستن، بلکه افرادی هستن که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به رفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده؟ یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله.
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای رفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کن میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله.
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار و پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله.
یا مانورهایی که کلن یا ورزش، یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزشایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف رفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده با داخل مری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شون، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامتها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی رفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه رفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکن ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناق باشه یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله.
به عنوان مثال رفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد یا ممکنه بیمار با درد قفسه سینه بیاد یا بیاد که یک کسی بیاد ببینه دندوناش